در کنار قندهار، انار افغانستان در سایر شهرهای این کشور از جمله کاپیسا، شبرغان و بسیاری از مناطق دیگر رشد می کند. با این حال، انار قندهار همواره از لحاظ کیفیت بدون رقیب و پیشتاز بوده است. در کنار انار قندهار، انار هلمند نیز طرفداران بسیاری دارد. در ولایت کاپیسا هم چند نوع انار مرغوب و با کیفیت وجود دارد. انارهای منطقه کاپیسا با نامهای بیدانه، دانه‌دار سفید و غیره معروف است. مقدار زیادی از انار افغانستان با کشورهای دیگر همانند ژاپن، آلمان، امارات و روسیه صادر می شوند و بخش دیگری از آن به صورت آب میوه، رب و یا مربا با بازارهای داخلی عرضه می شوند. در سالهای اخیر چندین فابریکه تولید و پردازش انار برای تولید این محصولات در شهرهای هرات، قندهار و کابل ساخته شدند که مشغول تولید و تهیه چنین محصولاتی هستند. در فصل پاییز می توان انار قندهار را در تمامی میوه فروشی های این کشور به دست آورد و در طول این مدت از این محصول با کیفیت حداکثر استفاده را برد. انار افغانستان در حال گسترش و همچنین پیدا کردن مشتریان خود در سایر شهرهای افغانستان و جهان است و در این راه توانسته است روز به روز شهرت خود را افزایش دهد. از همراهیتان با برنامه آیا می دانید تشکر می کنم.
از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همچنان در خدمت شما هستیم. دوستان، امروز سوم ماه رجب سال 1442 هجری قمری مصادف با سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، پیشوای بزرگ مسلمانان و از نوادگان پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. آن حضرت در سال 212 هجری قمری در نزدیکی شهر مدینه به دنیا آمد و تحت راهنمایی های پدر بزرگوارش امام جواد علیه السلام قرار گرفت و پس از شهادت ایشان عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شد و در معرفی سیمای تابناک اسلام راستین تلاش بسیار کرد. حضرت امام هادی علیه السلام جلسات متعددی را برای بحث پیرامون مسائل مختلف عقیدتی، فکری و یا اجتماعی برگزار کرد و در این جلسات به سوالات و شبهات مطرح شده پاسخ گفت. جمع زیادی از بزرگان علم و ادب نزد ایشان گرد می آمدند و از دریای بیکران دانش آن حضرت بهره می بردند. علم و دانش گسترده امام هادی علیه السلام از یک سو و محبوبیت و جاذبه زیاد ایشان در میان مردم از سوی دیگر حسادت و کینه حاکمان عباسی را برانگیخت تا آنکه در چنین روزی آن حضرت را با دسیسه‌ای به شهادت رساندند. حرم نورانی امام هادی علیه السلام در شهر سامرای عراق همواره زیارتگاه پاکان و شیفتگان خاندان رسول خداست. سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را به تمام مسلمانان جهان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت میگوییم.
صدا به تو مولا تمام قند تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این بنا. گرفت داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا،
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. در ابتدا تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت سال روز قیام 29 بهمن 1356 مردم تبریز ضد رژیم استبدادی طاغوت از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت. سخنرانی حضرت آیت الله العظما خامنه ای ساعت 10:30 روز چهارشنبه به وقت تهران به صورت زنده از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از جمله خبرگزاری ایران پرس و همچنین از پایگاه تلرسانه خامنه ای دات آی آر و حساب های این پایگاه در شبکه های اجتماعی پخش خواهد شد. هر سال با مناسبت سال روز قیام مردم تبریز، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم ولایت آذربایجان شرقی با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کردن که با علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا، این دیدار از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر در مصلی تبریز انجام خواهد شد. دولت افغانستان به اظهارات جنگ طلبانه و سخیف رئیس حزب اسلامی این کشور هشدار داد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت گلبدین حکمتیار در 14 گذشته فقط به فکر کودتا، توطئه و دسیسه در این کشور بوده و دستاوردی جز بی‌ثباتی و ناامنی با وجود نیاورده است. امرالله صالح این اظهارات حکمتیار را به فکاهی سیاسی، داستان خیالی و توهم تشبیه کرد و افسود دولت افغانستان در برابر هر گروهی که بخواهد امنیت افغانستان را با مخاطره بیندازد مقاومت می‌کند. رئیس حزب اسلامی افغانستان روز یکشنبه دولت افغانستان را تهدید کرد اگر زندانیان این حزب به زودی بدون قید و شرط آزاد نشوند، ارگ را محاصره می کند و قدرت را از غنی می گیرد. و این مدعی شد هنوز 30,000 زندانی حزب اسلامی در زندانهای افغانستان به سر می برند. وحید عمر مشاور رئیس جمهوری افغانستان نیز قبلا حکمتیار را خائن و جامعه خوان و گفته بود مردم افغانستان باید در مقابل توطئه های وی بایستند و آنها را خنثی کنند. پیش از این گلبدین حکمتیار در سفر به اسلام آباد پاکستان را وطن دوم خوانده و براندازی دولت غنی را خواستار شده بود که موجی از خشم و تنفر جامعه افغانستان را در بر داشت. خبرگزاری آلمان به نقل از منابعی در ناتو اعلام کرد که اعضای این سازمان در نشست آتی خود درباره خروج نیروها از افغانستان تصمیم نخواهند گرفت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابعی در ناتو فاش کردند که آلمان و دیگر اعضای این سازمان در نشست آتی وزرای دفاع ناتو هیچ تصمیمی درباره خروج 10,000 نیروی مستقر در افغانستان اتخاذ نخواهند کرد. این منابع به خبرگزاری آلمان گفتند که در این نشست سران ناتو بار دیگر از طالبان درخواست می‌کنند تا خشونت را کاهش داده و برای تسریع در روند صلح با دولت افغانستان اقدامات بیشتری انجام دهد. منابع ناتو همچنین تاکید کردند که تداوم حملات طالبان روند صلح را تضعیف می‌کند. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو قرار است روز چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برگزار شود و از جمله محورهای نشست دو روزه مسئله ادامه حضور و یا خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. گروه طالبان با ابراز نگرانی از ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان هشدار داد که در پای تمدید اشغال جنگ علیه نیروهای خارجی را که در پای تمدید اشغال جنگ علیه نیروهای خارجی را از سر خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، طالبان با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر تخطی‌های مکرر آمریکا از توافقنامه قطر، خواستار خروج نیروهای خارجی در مهلت تعیین شده در این توافق شد. در این بیانیه طالبان ضمن ابراز پایبندی خود به توافقنامه می‌افزاید: اکنون در کنار دیگر سرپیچی‌های آمریکا احتمال این تخلف نیز وجود دارد که آمریکا و متحدین آن از مهلت تعیین شده در توافقنامه نیز سرپیچی کنند. طالبان تصریح کرد جامعه جهانی باید بداند که از نقض این پیمان تاریخی و تمدید اشغال افغانستان هیچ کسی سود نمی‌برد. تمدید اشغال امیدهای افغانستان، منطقه و جهان درباره صلح را از بین می‌برد و افغان‌ها را وادار می‌سازد که یک بار دیگر دست به اسلحه ببرند و از خاک و ارزش‌های خود دفاع نمایند. مقامات محلی در ولایت کندوز اعلام کردند که در حمله طالبان به نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی امام‌صاحب 7 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز خبر داد که در حمله طالبان به پست‌های نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی امام‌صاحب این ولایت 7 نفر کشته و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. و افزود که این حملات در مناطق مخمل کوچه و روضه ولسوالی امام‌صاحب صورت گرفت و پس از چند ساعت درگیری نیروهای طالبان عقب زده شدند. عبدالهادی نظری سخنگوی فرقه 217 پامیر نیز با تایید این حمله به اطلاعات روز گفت که در این رویداد 5 نفر از اعضای طالبان نیز کشته شدند. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد گسترش ویروس کرونا باعث افزایش تهدیدهای داعش در افغانستان شده است. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش اعلام کرد در مناطق مختلف ایالات ننگرهار و کنر در شرق افغانستان همچنان گروه تروریستی داعش حضور دارند و اقدام به حملات علیه مردم و مواضع نظامیان می کنند. در گزارش آنتونیو گوترش آمده است گروه تکفیری داعش هم برای روند صلح افغانستان مشکل ایجاد می کند و احتمال حمله این گروه به مراکز شهرهای بزرگ از جمله کابل وجود دارد. مقامات ازبکستان و افغانستان در نشست ویدیویی همکاری‌های دو جانبه و روند اجرای توافقات در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی، حمل و نقل لوجستیکی و فرهنگی را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار سردار عمر زاقوف، معاون صدر اعظم، وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه افغانستان، ابعاد همکاری‌های متقابل در چارچوب نقشه راه مبنی بر اجرای طرح خط ریلی مزار شریف کابل پیشاور که در نخستین نشست سه‌جانبه ازبکستان، افغانستان و پاکستان موضوع اصلی نشست بود بررسی شد. مقامات ازبکستان و افغانستان همچنین در مورد اجرای طرح ساخت خط انتقال برق سرخان پل خمری و سازماندهی کارهای ساختمانی، لوجستیکی، صادرات تجهیزات مورد نیاز، تامین امنیت کارمندان تبادل نظر کردند. سردار عمر زاقوف و محمد حنیف اطمر در مورد تنظیم و هماهنگی برنامه جامع اقدامات برای 2021 به توافق رسیدند. حمله طالبان به پسته امنیتی در شاهراه کابل قندهار در مرکز ولایت زابل افغانستان 6 کشته و زخمی بر جای گذاشت. فرمانده پلیس زابل گفت طالبان یک شنبه شب به پاسگاه پل سنگی قلات حمله کردند که 4 پلیس کشته و 2 تن دیگر نیز زخمی شدند. حکمت الله کوچی افزود در ضد حمله نیروهای پلیس 2 عضو طالبان کشته و 3 نفر دیگر از آنان نیز زخمی شدند. در همین حال خاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان ادعا کرده است که این حمله توسط یک نفوذی این گروه انجام شده و 13 پلیس کشته شدند و 3 تن هم اسیر شدند. 80 عضو گروه طالبان هم در ولایات مختلف افغانستان کشته شدند. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد این عده از اعضای طالبان در حملات هوایی و زمینی اردو در 24 ساعت گذشته در ولایت قندهار، ننگرهار، بادغیز، غور، تخار، بغلان و هلمند، کندوز و زابل کشته و شمار دیگری هم زخمی شدند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است این حملات همچنین مقادیر زیادی مهمات این گروه منهدم و 123 ماین جاسازی شدن نیز خونسا شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال سپارم.
دوستان و عزیزان شنونده، شما صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بخش دیگری از خبرها را شنیدید. رسیدیم به ساعت 4:10 به وقت افغانستان. دعوت میکنم که اینک به مدت 50 برنامه قرآنی در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی برگ برگ اندیشم را پر از جوانه های ایمان کن و اعمالم را با گوهر اخلاص آراسته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه در وادی نور از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب بیان که برنامه امروز را شروع بکنیم. با تقدیم این بخش ها پذیرای حضور سبز تان هستیم. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پدرانشان فرمودند: دو گروهند که اگر اصلاح بشوند امت من اصلاح خواهند شد و چنانچه فاسد شوند امت را فاسد خواهند کرد. حاکمان و قاریان قرآن.
والبحر يمده من
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. در این برنامه هم با کلمه دیگر از واژگان نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه غضب به معنی خشم. این کلمه 14 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 61 بقره و 112 آل عمران آمده و با او بغضب من الله، گناهکاران به خشم خدا گرفتار شدند. در آیه 90 سوره بقره 2 بار کلمه غضب تکرار شده.
فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
آنان با وجود خشم الهی به خشم دیگر مبتلا شدند و برای کافران عذابی خار کننده مهیاست. عزیزان، در آیه 81 سوره طه خداوند متعال می فرماید
کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى.
از روزیهای پاکی که نصیبتان کرده ایم بخورید، ولی طغیان و سرکشی نکنید که خشم من بر شما مقرر می‌گردد، و هر کس خشم من بر او مقرر گردید قطعا هلاک می‌شود. و همین خاطر هر روز حداقل 10 بار در نمازهای واجب از خداوند می‌خواهیم ما را جزو مغضوب علیهم قرار ندهد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی، قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، که اون فراگیر شمسه نور وقت بیا. زندگی رنگ دیگه میگیره،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با عرض سلام خدمت شما عزیزان علاقمندان به فراگیری علوم قرآن کریم، در این برنامه میرسیم به تفخیم و ترقیق حرف را. به طور کلی حرف را حرفی است که هم قابلیت تفخیم داره، یعنی هم صدای اون رو میتوان درشت تلفظ کرد و هم قابلیت ترقیق داره، صدای اون رو میتوان ظریف و به اصطلاح نازک تلفظ کرد. حالا ببینیم در چه شرایطی حرف را تفخیم میشود و در چه حالاتی ترقیق میشود. به طور کلی حرف را اگر مفتوح یا مضموم باشد، یعنی اگر فتحه یا ضمه داشته باشه، تفخیم میشه. به عبارت دیگر فتحه و ضمه با حالت دروش بودن صدا و تفخیم را سازگارتر هستند. به این مثالا توجه کنید. در کلمه رف رف خضر، در کلمه رف رف دو بار حرف را تکرار شده و هر دو مورد مفتوح است، فتحه داره. را رف 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 و در هر دو مورد تفخیم میشه چون مفتوحه. در کلمه رزقناهم، را رزقناهم، چون حرف را فتحه داره تفخیم میشه را، یعنی هیچ وقت نمیگیم رزقناهم، ترقیق نمی کنیم، اون رو با صدای درشت تلفظ میکنیم رزقناهم. و یا کلمه رحیم، الرحمن الرحیم، حرف را تفخیم میشه. کلمه مرارن، مرارن، در اینجا هم حرف را تفخیم میشه. خب این که ما عرض کردیم اگر را مفتوح باشد فرقی نمی کنه که این فتحه صدای کوتاه باشد مثل رحیم، و یا صدای کشیده از همون جنس باشد یعنی الف مثل مرارن، و یا اینکه تنوین باشد مانند رای دوم از کلمه مرارن. در هر صورت را اگر فتحه داشته باشه یا چیزی که هم جنس فتحه هست باعث تفخیم میشه. خب در اینجا یک استثناء در روایت حفص از عاصم در قرآن کریم وجود داره و اون کلمه مجراها هست، در سوره هود آیه 41، وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. خب در خط قرآن نوشته است مجراها، یعنی حرف را مفتوح است، در واقع الف داره، صدای کشیده آ، مجرا. اما عرض کردیم این مورد استثناست، یعنی در قرائت قرآن ما به جای این که حرف را رو تفخیم کنیم باید اون رو ابتدا ترقیق کنیم، و به جای این که بعد از حرف را فتحه باشد و صدای الف، الف رو ما تبدیل میکنیم به چیزی شبیه صدای یا، یعنی به جای این که بگوییم مجارا میگوییم مجره، مجره. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجره و مرساها. در این حالت حرف را به جای اینکه تفخیم بشه ترقیق میشه، مجره مجره. اصطلاحا به این عمل در قرائت اماله گفته میشه. اماله از باب افعال هست، امال یمیل و اماله، یعنی میل دادن، میل دادن الف به طرف یا، میل دادن فتحه به سوی کسره، که نتیجه اون ترقیق حرف را میشه. پس به عنوان یک استثناء کلمه مجراها را در اون ترقیق میشه و اینطور تلفظ میشه، و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. خب از این مثال که بگذریم، در بقیه موارد حرف را اگر مفتوح یا مضموم باشد تفخیم میشه. خب دیگه در چه مواردی حرف را تفخیم میشه؟ در مواردی که حرف را ساکن باشه، خوب دقت کنید، از حالت متحرک خارج شدیم. در مواردی که حرف را ساکن باشه اما قبل از اون فتحه یا ضمه باشد، مثلا کلمه مرجان. در کلمه مرجان حرف را ساکن هست. خب برای این که ببینیم حکم اون چیه، آیا تفخیم میشه یا ترقیق، به قبل از را مراجعه میکنیم. قبل از را فتحه وجود داره، مرجان. این فتحه باعث تفخیم حرف را میشه. خب چند تا مثال میزنیم. المرجان، المرعا، ترجعون. در این مثال قبل از را ساکن ضمه هست، ترجعون. یعنی هیچ وقت نمیگوییم ترجعون، ترقیق نمی کنیم، بلکه با صدای درشت تلفظ میشه، ترجعون. مرسه، در این مثال هم قبل از را ساکن ضمه وجود داره، مرسه. پس به طور کلی اگر را ساکن باشد، چنانچه ما قبل اون فتحه یا ضمه باشه، تفخیم میشه. حالا اگر را ساکن بود و ما قبل اون هم باز ساکن بود، حالا چه بکنیم؟ باز باید به قبل برگردیم. اگر قبل از اون فتحه یا ضمه بود، تفخیم میشه. مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید که در کلمه والفجر، اگر بخوایم وقف بکنیم میگوییم والفجر. خب در اینجا یعنی در حالت وقف را ساکن میشه، والفجر. قبل از را جیم هست که اون هم ساکنه. پس برای اینکه بفهمیم آیا ترقیق میشه یا تفخیم، باز به یک حرف قبل برمیگردیم. در اینجا قبل از جیم ساکن ف وجود داره که مفتوحه، ف. خب همین فتحه باعث میشه که حرف را تفخیم بشه، والفجر. یعنی نمیگوییم والفجر، والفجر تفخیم میشه. والعصر. حالا یک مثال برای زمانی که را ساکن است، قبل از اون هم ساکنه و قبل از اون ضمه وجود داره. ان الانسان لفی خسر، خسر. و یا کلمه عسر، را ساکن هست، قبل از اون یعنی سین هم ساکنه، پس ما مراجعه میکنیم به عین که ضمه داره و از ضمه اون میفهمیم که حرف را باید تفخیم بشود، عسر. حالا اگر قبل از حرف را صدای کشیده باشه، حالا چه بکنیم؟ اگر صدای کشیده آ یا او باشد، حرف را تفخیم میشود، مانند فل غار. در کلمه غار را ساکن، قبلش صدای کشیده الف، در اینجا ما حرف را رو تفخیم میکنیم. همچنین کلمه شکور، در اینجا هم چون قبل از را ساکن صدای کشیده او یعنی واو مدی وجود داره، اینجا هم حرف را تفخیم میشه، شکور. خب حالا این بحث البته یک سری فروعاتی داره که در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهیم کرد. خدا نگهدار.
دوستان، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خواهش مندیم که شنونده ادامه برنامه باشید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اللهم
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 20 تا 23 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمود عبدالحکم که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
خوبان همراه، در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگر از ایمان آورندگان به اسلام و قرآن آشنا میشیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. دوستان عزیز، دیمیتری تازه مسلمان از کشور روسیه است. جرقه آشنایی او با اسلام از آشنایی او با یک دوست مسلمان در مدرسه شروع می شود. با او به گفتگو می پردازد و دوستش که وهابی بوده چند کتاب از این فرقه را به دیمیتری معرفی می کند. او این کتاب ها را مطالعه می کند اما قانع نمی شود. دیمیتری در مورد علت نادرست بودن این کتاب‌ها چنین می‌گوید: در آن زمان من همه آن کتاب‌ها را خواندم، اما نمی‌دانستم که آن کتاب‌ها کتاب‌های وهابی بودند. بعضی مطالبی که در آنها نوشته شده بود یا با عقل سازگار نبود و یا به کلی دروغ بود. مثلا در کتاب معجزات خدا تصاویری بود که از آنها به عنوان معجزه یاد شده بود. مثلا تصویری بود که نشان می‌داد دسته ی از زنبورها و ابرها در آسمان به شکل کلمه الله در آمدند. خب اینها به هیچ وجه برای من به عنوان معجزه قابل پذیرش نبود، زیرا امر غیر عادی تلقی می‌شد. همراهان ارجمند، دیمیتری به سراغ معتبرترین منبع شناخت اسلام یعنی قرآن می رود و با شگفتی های آن آشنا می شود و پاسخ بسیاری از سوالاتش را هم می یابد. در این زمان فردی با او جمله از انجیل را به عنوان بشارت بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشان می دهد که در آن آمده است: هر وحی به مانند کتاب بسته و مختوم است. اگر به انسان با سواد بگویند که آن را بخوان، میگوید نمیتوانم چون کتاب بسته است. ولی اگر به انسان بی سواد بگویند بخوان، میگوید نمیتوانم چون سواد ندارم. دیمیتری میگوید من با دیدن این آیه به یاد ماجرای به پیامبری رسیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم افتادم که وقت جبرئیل به او گفت بخوان، گفت نمیتوانم. این آیه تلنگر در من ایجاد کرد و پس از آن تصمیم گرفتم مسلمان شوم. البته عزیزان، دیمیتری ابتدا با مخالفت خانوادش روبرو شد، اما با استدلال و منطق آنها را قانع کرد که مسلمان بودن پسرشان را بپذیرند. دیمیتری در مورد برخورد برخی از دوستان با اسلام آوردنش چنین میگوید: عده‌ای از دوستانم فکر میکردند من فریب خوردم یا کسی مرا شستشوی مغزی داده است، ولی این طرز فکر آنها برای عجیب است، چون آنها میدانستند که من درباره ادیان مختلف بسیار تحقیق کرده بودم. در دانشگاه همکلاسی‌هایم میپرسیدند که چرا مسلمان شدی؟ من دلیل میآوردم و آنها دیگر چیزی نمیپرسیدند.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني سعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم صادقی تا با شأن نزول آیات ششم و هفتم سوره کهف آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
گروهی از سران قریش پیرامون کعبه گرد آمده بودند و در مخالفت با پیامبر سخن می گفتند. عتبت ابن ربیعه، شیبت ابن ربیعه، ابو جهل ابن هشام، نظر ابن حارس، امیت ابن خلف، آس ابن وائل، اسود ابن مطلب و ابوالبختری افراد این گروه را تشکیل می دادند که هر یک بدتر و گمراه‌تر از دیگری بود. اینان با برخورد آرام با پیامبر اعتقادی نداشتند و از هر فرصتی برای تحقیر و آزار آن حضرت سود می جستند. آن روز نیز پیامبر از کنار کعبه گذشت. آنان برای آزار دادن پیامبر با گفتارهای رکیک به او ناسزا گفتند. یکی او را دروغگو نامید، دیگری ساحر خواند و سومی شاعرش گفت و دیگران نیز یاوگویی‌هایی کردند. پیامبر می‌خواست بی اعتنا از کنار آنان بگذرد، ولی با احساس مسئولیت نسبت به عاقبتشان آنها را پند و اندرز داد. با این حال آن سنگدلان همچنان به سخنان زشت خود ادامه دادند. این سخنان بر پیامبر گران آمد و او را در حزن و اندوه فرو برد. در این هنگام آیات ششم و هفتم سوره مبارکه کهف نازل شد و پیامبر را از این گونه غم و غصه برحذر داشت.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
گویی میخواهی به خاطر اعمال آنان خود را از غم و اندوه هلاک کنی، اگر به این گفتار ایمان نیاورند. ما آنچه را روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آنها را بیازماییم که کدامینشان بهتر عمل می کنند.
نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقش های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. همچو حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. اندر او تدبیرهای غرب و شرق، قدرت اندیشه پیدا کن چو برق.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 224 تا 227 از سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و الشعراء یتبعهم الغاوون.
پیامبر اسلام شاعر نیست، شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند.
الم تر انهم فی کل وادی یهیمون.
آیا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند؟
و انهم یقولون ما لا یفعلون.
و سخنانی می گویند که به آنها عمل نمی کنند؟
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام میدهند و خدا را بسیار یاد میکنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خیشتن و مؤمنان برمی خیزند و از شعر در این راه کمک می گیرند. آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
این آیات که پایان بخش سوره شعراست یکی دیگر از تهمتهای مخالفان را پاسخ داده و می فرماید پیامبر شاعر نیست و کلام او بر اساس حقیقت و واقعیت است، نه تخیلات شاعرانه. در عصر پیامبر شاعران زیادی در منطقه حجاز زندگی می کردن. اشعار آنها غالبا بیانگر تعصبات جاهلی، عشقهای مجازی، عیش و نوش و مستی، جنگهای قبیلگی و امثال آن بود و هر کس در توصیف این امور اشعار خیالانگیزتری می سرود، اشعارش در جشنواره سالانه شعر مکه برگزیده شده و به دیوار کعبه آویخته می شد. طبیعی است کسانی به دنبال حفظ و انتشار این گونه اشعار بودند که از راه و روش مکاتب الهی فاصله داشتند و گرفتار اوهام و تخیلات بودند. شعر معمولاً بر پایه منطق و استدلال نیست، بلکه در مقام تمثیل و تشبیه و تقویت قوه خیال و پندار است. شعرا در مقام مدح یا ذم دیگران کار را به اوج می رسانند و معمولا مبالغه می کنند. شعرا طبعا اهل سخن و هنرند، نه اهل کار و عمل. اهل بزم هستند نه رزم، چنان که اشعارشان مناسب مجالس بزم است نه رزم. البته در میان شاعران افرادی صالح نیز یافت می شود، افرادی که اشعارشان بر واقعیات استوار است و خود اهل فکر و عمل هستند. لذا قرآن این دسته را استثناء کرده و می فرماید شاعران مؤمن و صالح اشعارشان مردم را به یاد خدا می اندازد و جامعه را به قیام و دادخواهی در برابر ظلم و بیداد بر می انگیزد، تا جایی که ظالمان بدانند به زودی از بین می روند و مؤمنان بر آنان پیروز خواهند شد. عزیزان، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. هنری ارزش دارد که بر پایه مبانی فکری درست بوده و در جهت خدمت به مردم و اصلاح جامعه باشد، نه هنری که مروج افکار باطل و گرایشات شیطانی است. 2. در تفکر اسلامی شعری ارزشمند است که ارزش‌های اخلاقی و الهی را در جامعه زنده و ترویج کند، نه آن که جوانان را به سوی پوچگرایی و بیهودگی سوق دهد. 3. قرآن گمراه کردن مردم و سرگرم ساختن آنها به امور پوچ و بیهوده را نکوهش کرده است، خواه از طریق شعر یا قصه یا فیلم یا سخنرانی یا امور دیگر. ولی در اینجا آیه به شعر به خاطر زیبایی و اثرگذاری خاص آن اشاره کرده است. و نکته چهارم این که خداوند در کمین ستمگران است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقتدر بی شکران، شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب یاران همراه، به بخش پایانی برنامه یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. استفاده میکنیم از محضر ارزشمند دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، که درباره سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم صحبت میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم در حوزه اجتماعی. اگر بخوایم آموزه‌های قرآن رو خیلی خلاصه کنیم در بعد اجتماعی، میتونیم این رو به دو قسمت